این کشاورزی در چین سوال کردن که انشالله سردبیر برنامه پیام شما رو میبینه و در برنامه های بعدی مطالبی رو درباره کشاورزی در چین آماده میکنند. دوستان ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو از طریق شماره پیامکی 3558 میبینیم. لطفاً در نظر سنجی برنامه هم شرکت کنید.
بله دوستان، و به ما بگید که فکر میکنید کدام ویژگی کشور چین شما را شگفت زده میکنه. نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اساق تبار اجرا میکنن. بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به اتفاق همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته از اقتصاد چین و عوامل تأثیر گذار بر آن برایتان گفتیم. از نظام مالکیت اقتصادی که در قانون اساسی چین تدوین شده گفتیم و سند راهبری و چشمانداز اقتصادی که طراحی شده است. امروز از محیط سرمایه گذاری در چین برایتان خواهیم گفت. اگر به این موضوع علاقه‌مندید با من همراه باشید. چین کشوری پهناور با راه‌های شوسه گسترده‌ای در سراسر کشور است. اصلی ترین آنها 12 راه اصلی ملی شامل راه‌های درجه 1 است که 5 راه شوسه از شرق به غرب و 7 راه شوسه از جنوب به شمال چین را شامل می شود. طول کلی این مسیرها 35,000 کیلومتر است و اکنون تمامی این راه ها ساخته شده است. چین همواره ساخت راه شوسه را یکی از کارهای مهم در زمینه ساختار تأسیسات زیربنایی دانسته است و از سال 1998 تا سال 2001 سالانه بیش از 200 میلیارد یوان در زمینه راهسازی سرمایه گذاری کرده است. در سال 2002 300 میلیارد یوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و 670 هزار کیلومتر راه شوسه جدید شامل 5700 کیلومتر اتوبان ساخته است. راه شوسه یک ساختار زیربنایی برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری است. در سال 2003 بیش از 36 هزار کیلومتر راه شوسه جدید ساخته شد و تا پایان سال 2003 طول راه‌های شوسه قابل استفاده یک کشور به 1,800,000 کیلومتر رسید. شایان ذکر است طول بزرگ راه‌ها که نشانگر سطح توسعه راه و ترابری مدرن است به 40,000 کیلومتر رسیده است. علاوه بر این، چین ساخت راه‌های شوسه در مناطق مرکزی و غربی را تسریع کرده که بر این اساس شرایط راه و ترابری این مناطق تا اندازه زیادی بهبود یافته است. امروز با ساخت و ساز سریع بزرگ راه‌ها و جاده‌ها در چین، عامه مردم چین از تسهیلات راه و ترابری برخوردارند و روش زندگی آنها به‌روزتر و راحت‌تر شده است. اما اقتصاددانان چینی راه آهن را نیز یکی دیگر از ساختارهای زیربنایی برای ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری می دانند. تا پایان سال 2012 طول کل خطوط راه آهن مورد استفاده چین به 98 هزار کیلومتر رسید و چین از این لحاظ در مقام دوم در جهان قرار دارد. همچنین مسافت راه آهن سریع و سیر چین به 9356 کیلومتر رسید و از این لحاظ در مقام نخست در جهان قرار دارد. علاوه بر این، چین از لحاظ ظرفیت کل مسافربری و باربری ریلی نیز در مقام نخست جهان قرار دارد. اکنون راه آهن سری و سر به بخش عمده ای از راه آهن چین تبدیل شده است. از ابتدای راه اندازی نخستین قطار و مسیر سری و سر راه آهن چین در سال 2007 تا کنون، این قطار بیش از 1,500,000,000 نفر را منتقل کرد و درصد مسافربری از طریق قطار سری و سر در میزان کل مسافربری چین از 5% در سال 2007 به 27% در حال حاضر افزایش یافته است. همراهان گرامی، صحبت امروزمون در بخش نگاهی به چین بررسی ساختارهای زیربنایی چین برای ایجاد محیط سرمایه گذاری مناسب بود. این موضوع رو فردا هم با همراهی شما پی خواهم گرفت. اگر علاقه مندید که از شیوه های پیچیده اقتصاد چین بیشتر بدانید، فردا هم با من همراه باشید.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اکنون بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید هست رو بشنوید.
خب دعوت می‌کنم که این بخش رو بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید.
محبت گرانبهاتر از پول بر اساس داستانی از کشور چین.
در چین باستان شاهزاده ثروتمندی میزیست به نام موچان. در پاییز یکی از سالها شاهزاده موچان میخواست کسی را پیدا کند و به زادگاه خود بفرستد تا آنچه از مردم بستانکار است بگیرد و اجاره های او را جمع آوری کرده و نزد شاهزاده بیاورد.
سرورم، اجازه بدید من این کار را انجام بدم.
اما فون هوان، این کار ممکنه چند ماه طول بکشه. تو اینجا مهمون ما هستی.
اشکالی نداره سرورم، اگه این کارو به من محول کنید هرچه زودتر و بهتر اونو به انجام میرسونم.
شاهزاده با درخواست فون هوان که مدتی مهمانش بود موافقت کرد و تصمیم گرفت او را به عنوان مأمور به زادگاه خود بفرستد. وقتی فون هوان آماده ی سفر میشد از شاهزاده پرسید:
سرورم، پس از اینکه طلب شما رو از مردم گرفتم با اون پول چیکار کنم و چه چیزی بخرم؟
اون چیزی که تو خونه ما وجود نداره رو بخر.
بسیار خوب علی جناب، همین کار انجام میدم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
فون هوان به سمت زادگاه شاهزاده رفت، اما هنوز 3 روز نگذشته بود که دوباره نزد شاهزاده بازگشت.
چقدر زود برگشتی؟ کاری که قرار بود انجام بدی حداقل 2-3 ماه وقت میگرفت.
علی جناب، کاری که گفته بودین به طور کامل انجام شد.
یعنی پولا رو جمع‌آوری کردی؟
بله، کاری که باید انجام میدادم و انجام دادم.
پس پول کجاست؟
پولی نیاوردم، ولی تمام حساب‌ها رو تسویه کردم.
متوجه نمیشم، یعنی چی؟
وقتی به اونجا رفتم، همه ی مردم و اهالی زادگاه شما رو در جای جمع کردم و همه ی اسناد و مدارک مربوط به وام و اجاره رو در برابر چشماشون سوزوندم و گفتم دیگه شاهزاده از اونا هیچ طلبی نداره و چیزی هم نمیخواد.
صبر کن ببینم تو چیکار کردی؟ میدونی چقدر پول بود؟ اون پول هنگفت رو به باد دادی؟
شما این همه پول دارید که حتی شاید تا پایان زندگیتونم نتونین اونا رو خرج کنین. اگه من اون پولا رو می آوردم چیز زیادی به اموال شما اضافه نمی شد.
اما اون پولا متعلق به من بود.
نگران نباشید سرورم، الان محبت و پشتیبانی مردم رو دارین که از پول مهمتره. من مهر و محبت مردم رو براتون خریدم.
مهر و محبت به چه درد من می خوره؟
پس از گذشت چند سال بر حسب واقعه شاهزاده از مقامی که داشت عزل شد و به ناچار به زادگاهش بازگشت. از آنجایی که او از اوج قدرت سقوط کرده بود و دیگر مقام آنچنانی نداشت، تمام اطرافیانش او را تنها گذاشتند، جز فون هوان که همچنان به شاهزاده وفادار بود و با او به زادگاهش بازگشت.
سرورم، اونجا رو نگاه کنید.
وقتی شاهزاده با فون هوان به نزدیک زادگاه خود رسید، از منظره‌ای که در مقابل خود دید سخت تعجب کرد. او دید که همه ی مردم با آب و خوراک در کنار جاده در صف ایستادند و از او استقبال می کنند. فقط در این وقت بود که شاهزاده معنی آن سخن فون هوان را فهمید که مهر و محبت مردم گرانبهاتر از پول است.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. در نظرسنجی شرکت کنید، به ما بگید کدام ویژگی کشور چین شما رو شگفت زده میکنه.
آقای پادگان، نمیرسیم که همه پیامک ها رو بخونیم، درسته؟
بله، سعی میکنیم تا اونجایی که وقت داشته باشیم حتما پیام هایی که دوستان محترم فرستادن رو بخونیم و انشالله که رضایت فراهم بشه.
امشان.
دوستان زیادی لطف داشتن و در نظرسنجی شرکت کردن. این همه پیامک نشون دهنده لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق هست. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. قسمت بعدی برنامه چیه خانم آرا؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها که در بخش جنوبی شینجیانگ ساکن هستند هم برایتان گفتیم تا رسیدیم به قوم تاتار. در برنامه‌های گذشته مطالبی درباره فرهنگ قوم تاتار، نوع پوشش و آداب و رسوم تاتارها شنیدید. در این برنامه هم با همین موضوع همراه ما باشید.
روش‌های مختلفی در احوال پرسی تاتارها وجود دارد و اینکه چه کسی زودتر سلام می‌کند مهم است. در کل کسی که سوار است به پیاده یا کسانی که نشسته‌اند سلام می‌دهد. گروهی که تعداد آن کمتر است به گروه پرجمعیت‌تر سلام می‌کند. اما در هر شرایطی کوچکترها به بزرگسالان سلام می‌کنند و احترام می‌گذارند.
خانواده های سنتی تاتار به آموزش اهمیت می دهند و همواره پسران خود را به صداقت، رفتار مؤدبانه، سخت کوشی، صرفه‌جویی، یادگیری مهارت های کشاورزی و علم آموزی و رفتار پاک و درست با زنان سفارش می کنند. به دختران نیز دوشیدن شیر، نگهداری از برادران و خواهران کوچکتر، آشپزی و خیاطی آموخته می شود. پس از ازدواج نیز دختران موظفند به خانواده همسر خود احترام بگذارند و کودکانشان را به درستی تربیت کرده و روابط خانوادگی را حفظ کنند. از میان داستانها و اشعار افسانه‌ای تاتارها می توان به داستانهای آلپ و بارجا، داستانهای توتم، داستانهای گرگ، داستانهای یوزپلنگ، داستانهای اژدها، ساکه و سوکه اشاره کرد که آخرین مورد بسیار شناخته شده است. این اثر شعری روایی است که درباره دو برادر دوقلو داستانهایی بازگو می کند. آنها از حرفها و نصیحتهای پدر و مادر خود سرپیچی کرده و با یکدیگر شروع به جنگ و دعوا می کردند و گاهی اوقات درگیری آنها بر سر مواردی بسیار ناچیز و بی ارزش بود. یک روز هنگامی که پدر و مادرشان در خانه نبودند، دو برادر بر سر یک تیر با یکدیگر دعوا می کنند و مادر به تنگ آمده و آنها را نفرین کرد که آنها دو پرنده به نامهای ساکه و سوکه در جنگل بشوند. از بد اقبالی نفرین مادر کارگر می افتد و دو پرنده تمام روز را به زاری و گریه کردن می گذرانند و هیچگاه نمی توانند به خانه خود بازگردند. این شعر به زیبایی تمام ناهنجاری و رفتار ناپسند در خانواده را به تصویر می کشد. این شعر از نسل‌های مختلف تا به امروزه و سینه به سینه روایت شده است، زیرا معتقدند داشتن برادر دوقلو موهبتی است که ارواح مقدس به آنها بخشیده و آنها دارای قدرتی ماورای طبیعت هستند. برادران دوقلو بیشتر به عنوان رهبران قبیله انتخاب می‌شوند. در اون مایه اصلی شعر این است که افراد خانواده باید با هم متحد باشند و هیچگاه یکدیگر را نفرین نکنند. به ویژه مادران نباید فرزندان خود را نفرین کنند، زیرا که دعا و نفرین مادران در حق فرزندانشان دارای قدرتی جادویی است. حتی خدا هم برادران دوقلویی را که مورد نفرین مادرشان هستند نخواهد بخشید.
گونه‌های متفاوتی از شعر نیز در ادبیات تاتارها وجود دارد. افسانه‌های شعری با نام‌های محمد ابن، جنگ کازان، سویوم بیک، آریشاه و دختران خان از معروف‌ترین این افسانه هاست.
همراهان گرامی، هر روز برنامه مروری شهر رو بشنوید. فردا هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردم تاتار که در منطقه شینجیانگ ساکن هستند براتون خواهیم گفت.
مروارید شهر،
شما مروارید شرق رو میشنوید. از رادیو فرهنگ بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
مردم شریف و بزرگوار سرزمین عزیزم ایران، سلام. به بخش گزارش برنامه مروارید شهر خیلی خوش آمدید. شما عزیزانی که علاقمند هستید به اینکه اطلاعات بیشتری بتونید در خصوص طب سوزنی به دست بیارید، برنامه امروز و بخش گزارش برنامه را حتما همراهی کنید، چرا که در همین راستا می‌خوایم با جناب آقای دکتر رضا حشمت بنده صحبت بکنم و اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما عزیزان بگذارم. آقای دکتر حشمت سلام.
به نام خدا. سلام خدمت شما همکار محترمتون و شنوندگان گرامی.
آقای دکتر حشمت، آیا طب سوزنی تا به امروز برای همه بیماری ها در همه زمینه ها تونسته جوابگو باشه یا نه؟ فقط آن چیزی که حالا عنوان میشه به خصوص برای تسکین درد و برای یه سری برای دردهایی که حالا در حوزه های مفاصل و اینها هست میتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که طب سوزنی رو بر اساس اون لیستی که سازمان جهانی بهداشت بوده 40 تا 50 تا بیماری هست در اختیار پزشکان طب سوزنی قرار داده، ما بر اساس اون لیست عمل میکنیم. توی اون لیست هم خب بعضی وقتا درمان طب سوزنی درمان اصلی هستش، بعضی وقتا هم درمان به اصطلاح درمان کمکی هستش. مثلا فرض کنیم مریضی که با سردرد میگرنی مراجعه میکنه، بر طب سوزنی درمان اصلی هستش و میتونه که شدت حملات رو کم کنه، فاصله حملات رو از هم بیشتر بکنه و بعضی وقتا هم منجر به درمان کامل این سردرد یا میگرن باشه. ولی مثلا فرض کنید یه بیماری هستش مثل به اصطلاح آرتریت روماتوئید که مریض کورتون میگیره، حالا این کورتون عوارض خاص خودشو داره و مریض میخواد دوز دارو رو کمتر بکنه، در این حالی که حمله های دردم کمتر بهش دست بده. در این حالی که ما دوز دارو رو کم میکنیم، از طب سوزنی هم به عنوان درمان کمکی استفاده میکنیم که مریض بتونه که به اصطلاح این دارو رو تا حدود زیادی کمتر کنه که عوارض جانبی براش نداشته باشه.
در کشور چین با توجه به اینکه این طب سوزنی جایگاه و اون خاصگاه اصلیش برمیگرده به کشور چین، به هر حال میدونم که مردم بسیار علاقمند هستن که بیماری هاشون رو از طریق طب سوزنی درمان بکنن. در چند سالی اخیر هم در کشورمون، خب من در خیلی از مراکز که مراجعه کردم و یا در بین دوستان آشناها دیدم کسانی که علاقمند هستن که بیماری هاشون از این طریق درمان بشه، یعنی از طریق طب سوزنی. ولی این رو میخوام از زبان شما به عنوان پزشکی که در حوزه طب سوزنی دارید فعالیت میکنید و کشور چین هم تشریف بردید و اونجا هم دیدید که مردم چطور برای درمان بیماری هاشون مراجعه میکنند به در واقع مراکزی که طب سوزنی اونجا ارائه میشه برای درمان بیماران، حالا ببینیم که در کشور عزیزمون ایران آیا مردم در این چند ساله اخیر استقبالشون چطور بوده از این طب سوزنی برای درمان بیماری هاشون؟
خواهش میکنم. کلا این مختص ایران نیستش، الان کلا تو کشورهای دیگه هم تمایل بیماران بخصوص موقعی که دردها طولانی و مزمن میشن برای استفاده از دارو زیاد نیست، اونم به خاطر که اینی که در طولانی مدت دارو ممکنه عوارض جانبی ایجاد بکنه. یعنی بیمار از پزشکی سوال میکنه که آیا میتونم داروامو کمتر بکنم یا مثلا جایگزینی برای این پیدا بکنم یا به هر ترتیب جوری باشه که این داروها به من عارضه‌ای نده. خب بعضی وقتا واقعا ما به غیر از دارو برای درمان بیماری وسیله دیگه‌ای در اختیار نداریم، ولی بعضی وقتا میتونیم که از طبای مکمل استفاده بکنیم که از این تبای مکمل تب سوزنی هستش که ما به این وسیله داروها رو کمتر بکنیم. و خب این قضیه وقتی که باعث میشه که مریض بتونه از تب سنتی یا تب سوزنی استفاده بکنه در این حالی که روند بیماریش به اصطلاح رو به بهبود داره میره، یعنی قطع داری و کم کرد دارو به ضرر مریض نباشه، مریض استقبال میکنه و این استقبال تو تمام دنیا هستش و روز به روز به اصطلاح استقبال مردم از تب‌های بدون دارو داره بیشتر میشه.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. باز هم در خصوص تب سوزنی صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر رضا حشمت، کسی که سالیان سال هست که در این خصوص تبابت میکنن و فعالیت دارن و دوره‌های بسیار تخصصی در این زمینه رو هم در کشور چین و هم در کشور فرانسه دیدن. سپاس فراوان از شما آقای دکتر، باز هم در خدمت شما در برنامه آینده خواهیم بود.
سپاسگزارم، تشکر
می‌کنم. دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه مروارید شرق رو همراهی بفرمایید.
ممنون از همکار گزارشگرمون خانم خطیرنژاد که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست، بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
آیین نامه مدیریت زباله‌های مناطق مسکونی شانهای اخیراً در مجلس این شهر به تصویب رسید. طبق این آیین نامه، زباله‌های مناطق مسکونی این شهر به 4 نوع زباله بازیافت پذیر، مضر، خیس و خشک تفکیک می‌شود. لازم به ذکر است زباله آشپزخانه طبق این آیین نامه جزو زباله‌های خیس هستند. در این آیین نامه الزاماتی مربوط به گذاشتن، جمع‌آوری، انتقال و پردازش زباله‌های مناطق مسکونی قید شده و مسئولیت‌های تولید کننده زباله، دولت، دستگاه مدیریت، واحدهای انتقال دهنده زباله و دیگر سازمان‌های اجتماعی مسئول در این فرایند مشخص و تعیین شده است. در این آیین نامه جرائمی نیز برای ناقضان مواد آیین نامه تعیین شده است که طبق آن افرادی که زباله مضر را با زباله قابل بازیافت پذیر، خیس و یا خشک در کنار هم بگذارند و یا زباله خیس را با زباله های بازیافت پذیر یا خشک به صورت تفکیک نشده یک جا قرار دهند، ابتدا از سوی دستگاه های مدیریتی دولتی هشدار دریافت می کنند و در صورت تکرار چنین رفتار بین 50 تا 200 یوان معادل 8 تا 30 دلار جریمه می شوند. با این حال یکی از مسئولان شهرداری گفت که تحقق تفکیک زباله یک روند تدریجی است و نیاز به بسیج مردم و توافق همه شهروندان دارد. مسئول دیگر شهرداری شانهای نیز گفت که با توجه به نگرانی شهروندان از آن که حتی در صورت تفکیک زباله از سوی آنان ممکن است در مرحله انتقال و پردازش باز هم با هم مخلوط شود، گفت باید تلاش کنیم تا مردم با چشمان خود شاهد انجام مراحل انتقال و پردازش زباله به صورت تفکیک شده باشند و جامعه نیز برای مراعات تفکیک زباله اطمینان پیدا کرده و به آن عادت کند. وی خبر داد در این راستا در سال 2018 در شانهای 3375 ایستگاه جمع‌آوری و بازیافت زباله احداث شده و ساخت 15 کارخانه پردازش زباله بازیافت پذیر در حال انجام است. گروه پژوهشگران چینی که روی ماهواره آزمایشی ارتباط کوانتومی موضعی چین کار می‌کنند، موافق به دریافت جایزه نیوکوم کلیولند آمریکا می شود. انجمن توسعه علوم آمریکا چندی پیش اعلام کرد با توجه به موفقیت گروه تحقیقات ماهواره آزمایشی ارتباطات کوانتومی موزه چین در توزیع دو طرفه کوانتوم‌های در حال برهم‌نهی و ایجاد یک پایه محکم برای امنیت نسل‌های بعدی شبکه‌های مخابراتی، جایزه سال 2018 نیوکوم کلیولند را به این گروه تحقیقاتی چینی اعطا می‌کند. قرار است مراسم اعطای جایزه 15 بهمن در جلسه سالانه این انجمن در واشنگتن برگزار شود. گروه تحقیقاتی چینی یاد شده اوایل سال 2017 با استفاده از ماهواره کوانتومی موز توزیع دو طرفه کوانتوم‌های در حال برهم‌نهی بین فضا و زمین را با موفقیت انجام دادند و در ماه ژوئن همون سال نتیجه این آزمایش به صورت مقاله در مجله ساینس آمریکا منتشر شد. کوانتوم مفهومی مهم در علم فیزیک معاصر است که در سال 1900 از سوی ماکس پلانک فیزیکدان آلمانی مطرح شد. کوانتوم اساسی ترین و کوچکترین بافت اجسام و اساسی ترین واحد حمل انرژی است که نمیتوان آن را تجزیه کرد. مهمترین تفاوت علم فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک در برهم‌نهی کوانتومی نهفته است. به عبارت دیگر، میکروذره ها از لحاظ برهم‌نهی کوانتومی میتواند به حالتهای مختلفی در آیند که باعث میشود که این نوع حالت برهم‌نهی نتواند دقیقا شبیه سازی شود. با توجه به این خاصیت تجزیه ناپذیری کوانتوم ها و امکان ناپذیری شبیه سازی حالت برهم‌نهی کوانتومی، میتوان کلیدهای امنیتی از هر نظر امر را تولید کرد که با تضمین امنیت تایید هویت، رمزگذاری داده‌های منقول و امضای دیجیتالی، مسئله امنیت اطلاعات را به طور ریشه‌ای حل می‌کنند. جایزه نیوکوم کلیولند در سال 1923 توسط انجام پیشبرد علوم آمریکا ایجاد شد. این جایزه سالانه به با ارزش‌ترین مقاله منتخب از میان صدها مقاله که از ماه ژوئن سال پیش تا ماه می سال جاری در مجله ساینس چاپ شده اعطا می شود.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون را با برنامه از طریق ارسال پیامک و ارائه نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 1243 نفر به برنامه پیام دادن و در نظر سنجی شرکت کردن. از تک تک این عزیزان سپاس گذاریم. باز هم با 30558 تماس بگیرید، بگید تا چند روزه با کشور چین و آداب و سننش آشنا هستید. خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظر سنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
تا فردا، خدا یار و نگهدار.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شامگاهان بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. ممنونیم که همچنان شنونده برنامه های شبکه فرهنگ هستید.